بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الطهاره، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
والمنافق يختصر على اربع، والمنافق ولا يشترط فيها الطهاره ولا التسليم ويستحب اعلام المؤمنين له ومشي المشيع خلفه او الى احد جانبه و تربیع و دعا و طهاره ولو تیممن ما خوف الفوت و الوقوف این ده وسط الرجل وسط المرأة للشهر. در رابطه با نماز میت عرض کردیم که یکی از واجباتش اگر میت مسلمان شیعه موافق حق باشه، بعد از قیام و نیت 5 تکبیره. ولی این در رابطه با مخالف حق که اینجا منافق گفته شده، مراد از منافق مخالف حقه. هر کسی که مخالف حق باشد، غیر شیعه باشد، با 4 تکبیر براش نماز میکند. البته خب در روایت هست که بعد از تکبیر 4 اون میت را لعنتش میکنن. دیگه دعای این منافق و مخالف همینه. این یک مسئله مانده بود در رابطه با واجباتش. در رابطه با مستحبات اینا که مرحوم شهید اول و شهید ثانی هر دو اینجا قاطی کردن، مستحبات نماز را با مستحبات مثلا تشییع جنازه قاطی کردن. آمدن در رابطه با مستحبات اول فرمودن که طهارت از حدث در نماز میت طهارت شرط نیست و سلام هم شرط نیست، یعنی السلام علیکم و رحمت الله آخر نماز واجب نیست. سنی ها واجب میدونن و سنی ها 4 تکبیر نماز میخونن، بعد از تکبیر 4 که دعا میکنن بعد السلام علیکم و رحمت الله میگن مثل نمازهای یومیه. اگر حال تقیه باشه اب نداره، اگر حال تقیه نباشد سلام گفتن بدعت است و حرامه به عنوان جزء نماز. و به عنوان اینکه آدم وایستاده به یک مسلمان کنار خودش سلام میکنه نه به عنوان جزء نماز، اب نداره، اون مسئله نیست. اما به عنوان جزء نماز بخواد سلام بکند تشریع میشه، بدعت میشه و حرام. و در تشییع جنازه مستحبات تشییع جنازه اینه که آدم پشت سر تشییع جنازه را بیفته، جلو نره و در کنارها لااقل باشه، یا طرف راست جنازه، طرف چپ جنازه، یا پشت سر جنازه. اون وقت یک مستحبی در رابطه با حمل جنازه است که مستحب که 4 نفر جنازه را حمل کنند و هر کسی هم که میخواد حمل کنه تربیع بکند. تربیع این است که بالاخره از 4 گوشه جنازه را ببرن. وقتی جنازه را رو تابوت گذاشتن سرش جلوه، مثلا پاهاش عقبه، اون طرف راسته، طرف چپ جنازه وقتی که اون طرف قرار گرفت، طرف راست تابوت قرار میگیره، مستحبه که انسان برخلاف مرسوم، حالا که خیلی وقتا دیگه این کار نمیکنن. البته خب این تابوت هایی که الان درست میکنن از این تخته ها اینا، این عمل دیگه مشکل نمیشه. سابقا جنازه ها الان هم در بعض جا هست، شاید هم باشه، دسته داشتن. اینجور نبود که کوتی باشه، میذاشتن روی اسمشو چی میگفتن؟ ها؟ آره یک اسم خاصی هم در هر جای داره دیگه. بالاخره هر چهار طرفش این تابوت ها دسته داشت، میشد بری زیر تابوت و زیر جنازه. مستحبه که اول بری زیر جنازه از طرف راست خودت شروع کنی، یعنی روی دوش راست طرف چپ تابوت رو بردار، بعد بیای عقبش همونجا موازی عقب، باز با دوش راست طرف چپ پایین پای جنازه رو بردار، بعد بری طرف راست جنازه با دوش چپ خودت طرف پایین پا، بعد بری جلو با دوش چپ خودت طرف راست جنازه از جلو، یعنی از جلو طرف چپ جنازه شروع کنی با دوش راست خودت و از طرف با هر طرف جنازه را بخوای انجام بگیری و زیر جنازه باشی. این مستحب اینه. البته خب یک مستحب بیست دیگه، وگرنه مطلقا اصلا پشت سر جنازه رفتن، تشییع جنازه کردن و تعظیم میت مسلمان رو کردن مستحب کلا فضیلت داره. این که دیگه فضیلتش عرض کردیم بیشتره. و هاکذا مستحبات دیگری که در نماز هست اینه که مثلا مستحب که با طهارت نماز بخونن، ولو این که تیمم باشه، آبم داره ولی حوصله نداره غسل کند، جنوبه حوصله نداره غسل کنه، لااقل تیمم کند، این بره اونجا در نماز شرکت کند، حالا امام باشه یا امام. و هاکسا مستحبه که در موقع نماز خواندن مثلا در رابطه با مرد امام، یا اگر یک نفر میخواد براش نماز بخونه یا اگر چند نفر میخواد نماز بخونن، امام درست در وسط جنازه قرار بگیره، یعنی نیمی از جنازه طرف راست امام باشه، مصلی باشه، نیمی از جنازه طرف چپ مصلی باشه. ولی در رابطه با خانم ها در طرف صدر جنازه باشه، سینه جنازه باشه، در وسط قرار نگیره. حالا اینا رو چیزهاییست که از عبارت بخونیم و توضیح بدیم بهتر تا برای نماز بعد باشه. بل ولا ول منافق و هو هنا المخالف مطلقا. منافق اونیست که در حاشیه هم نوشته نافق فی الدین، یعنی ستر کفره و ازهر ایمانه. کسی که منافق در دینه یعنی چی؟ یعنی در واقع ناحق در ظاهر ایمانش اظهار میکند. منافق معناش اینه که ظاهرم بگه من خوبم، شیعم، انقلابیم، در واقع انسان باشد که مؤمن به انقلاب، مؤمن به اسلام، مؤمن به قرآن نباشه. مثل منافقین خلق اینا وقتی که حرف میزنن ظاهرن میگن ما مسلمانیم، اهل قرآنیم، اهل انقلابیم، ضد امپریالیستیم، ضد استکبار جهانی هستیم، ضد آمریکا هستیم، ولی در واقع نوکران بزرگتراشون، البته این بچه ها که فریب خوردن، سرسپردگان آمریکا بودن و همه دیدن که چجوری به اونا رفتن ساختن و اسلام در میان اونها نیست، نبود، از اولم نبود، و اینها قرآن را بهانه کردن برای اینکه تحلیل های مارکسیستی را جلوه بدن در مرحله اول، بعد سیاست آمریکایی را بر همه چی بیشتر ترجیح دادن چون ایمانی نداشتن به جایی جز به خودشون. ولی اینا خب منافق گفته میشه به اینا. ولی کسی که از اول بیاد بگه من کافرم، من مثلا مخالفم، من معاندم، این دیگه کافر نیست، اون چیز منافق نمیشه به اون گفت در واقع در لغت. ولی اینجا شهید اول منافق گفته مجازن عام گرفته، معنای منافق عام نیست، معنای منافق اون نیست که کفرش را مخفی نگه داره و ظاهرا خود رو مؤمن جلوه بده، ولی معنای اینجا، مراد در اینجا از منافق عمه، یعنی کل مخالف سواء کان مخالفتش رو اظهار نکند یا اظهار بکند، فرقی نمی کنه. بله شامل میشه دیگه. و المنافق ایشون میگه و هو هنا، این منافق در اینجا منظور المخالف مطلقا، مطلق مخالفین این ایه فرق امکان از هر فرقه باشه مطلق مخالفین منظوره. خب چه کار کنه؟ یکتسر فی الصلات علیه علی اربع تکبیرات، کفایت میشه در نماز خواندن به این منافق، به این مخالف، به 4 تکبیر، یعنی 5 تا تکبیر نداره. و یلعنه عقیب الرابعه، مصلی او را لعنت میکنه بعد از تکبیر 4. و فی وجوبه وجهان، آیا لعنت واجبه؟ یکی دلش نمیخواد لعنت کند، اگر نکرد گناه کرده. 2 وجه، و ظاهر هنا و فت بیان الوجوب، مرحوم شهید اول در اینجا ظهورش اینه که واجبه، در بیان هم همینه، ولی ورد جهفی ذکرا و دروس عدمه، در ذکرا و دروس گفته واجب نیست، اکثر فقها گفتن واجب نیست. دعا نکند، دعای خیر نکند، لعنم واجب نیست. ول ارکان من هازل واجبات سبب، پس ارکانه واجبات نماز میت در رابطه با مسلمان شیعه چند تا میشه؟ 7 دیگه، نیت و قیام و 5 تکبیرات. در رابطه با منافق چند تا میشه؟ 6. ول ارکان من هازل واجبات 7 در حق او 6، النیه و القیام للقادر، البته کسی قادر به قیامه، و تکبیرات، حالا تکبیرات اگر 4 تا بشه میشه 6، 5 تا بشه میشه 7. ولا یشترط فیها الطهاره من الحدث اجماعا، در این نماز میت طهارت از حدث اجماعا شرط نیست. میتونه انسان در حال جنابت، حیض، نفاس، استحاضه، در هر حالی در نماز میت شرکت کنه. ولا تسلیم، سلام کردن هم واجب نیست، اندنا اجماعا، یعنی اند الامامیه، فقط پیش شیعه واجب نیست. بلا یشرع به خصوصه، به خصوص نماز میت بیاییم ما سلام بگیم، این دیگه شرعی نیست، اصلا بدعت، خلاف شره. الا ما تقیه، مگر اینکه تقیه بکنیم، یعنی در یه جای سنی نشینه، حاکم هم سنیه، نماز بخونیم، اگر سلام نکنیم ما را میکشن، اذیت میکنن، و ما به خاطر حفظ خودمون سلام بگیم عیب نداره. فیجب، اگر تقیه باشه واجبه. لو توقفت علی، اگر تقیه موقوف باشه به این سلام گفتن، یعنی اگر حفظ جان موقوف باشه به سلام گفتن، اگر موقوف به اینه سلام بگن. البته لزوم نداره آدم اونجا اینجور تقیه کنه، میخوای تقیه کنی به نیت نماز سلام نکن، به نیت به یک مسلمان سلام، السلام علیکم، این که تو راه سلام میکنی به نیت نماز سلام میکنی، نیتت را که دیگه کس خبر نداره که. شما اگر نیت نماز بکنی بدعت میشه، اگر نیت سلام عادی بکنی دیگه بدعت نمیشه. و یستحب اعلام المؤمنین ای به موته لهو، ای به موته مستحب که مؤمنین را خبر بکنیم که آقای فلانی وفات کرده، تشریف بیارید، حالا با بلنگو، با جا افراد سابقاً افراد بودن که جار می زدن، یا اینکه اعلامیه می بادیم، هرچی. چرا؟ لیتوفر رو علا تشییهی و تجهیزه، تا بیان جمع بشن، اجتماع کنن بر تشییش، تجهیزش، یعنی کفن و غسل و دفن. و فیکتب لهم الاجر و له المغفره به دعاهم، وقت شرکت کردن خداوند برای اینها که شرکت می کنن اجر می ده، برای اون میت هم با دعای اینها چی؟ مغفرت میده. والیجمع فیه بین وظیفت تعجیل والاعلام، پس اینجا 2 وظیفه داریم دیگه، یکی اینکه کار میت رو باید زود را بندازیم، یکی اینکه مسلمان ها رو خبر بکنیم، باید بین این دوتا جمع کنیم. نه اینکه بگیم به جهنم، میت هرچی باد آباد بذار همه بیان بعدن حرکت بدیم. اون وقت ممکنه میت مثلا بترکه، سرما خرابش کنه، گرما خرابش کنه، اذیتش کنه، بو بگیره و امثال اینا. نه، ما باید از هم اعلام بکنیم، هم به اندازه اعلام بکنیم که به جنازه، به میت لطمه ای نرسه. ولیجمع فیه در این استحباب بین دو تا وظیفه تعجیل کارای میت و اعلام بر مسلمین. پس فیعلم منهم من لا یناف تعجیل عرفن، اعلام میکنیم از مسلمین اونهایی را که با تعجیل منافات نداره. یه عده‌ای اصلا در فرض کنید که آمریکا هستن، میخوایم اونها هم بیان به تشییع جنازه برسن، دیگه ممکنه میت اذیت بشه. ولو استلزم المصلح رما، اگر معطلی به اندازه باشد که موجب مصلح شدن میت باشد، دیگه حرام معطل شدن. مصلح یعنی جدا شدن بنده ها از همدیگه، اعضای میت از همدیگه. و مشی المشیع خلفه، مستحبه که تشییع کننده پشت در جنازه حرکت، پشت در میت حرکت کنه. او الى احد جانبه، یا اطراف میت حرکت کنه. و یکره ان یتقدمه لغیر تقیه، اگر تقیه نیست مکروهه که جلوتر از میت حرکت کنه. اگر تقیه باشه ابن داره، اگر نباشه مکروهه. بله، بعضیاشون جلو میرن، نه ممکنه. و تربیع مستحب، تربیع همونی که گفتم خارجن. و هو حمله به اربعه رجال، حمل کردن این میت است با چهار مرد. من جوانب سریر الاربعه، از جوانب، از چهار طرف اون تخروان، از چهار طرف اون تخت که چهار گوشه داره، چهار دسته داره، از اونجا. کیف اتفق، مستحبه که هر جوری از چهار طرفش بگیره، هر جور دلش بخواد، ولی بهتر اینه که اون ترتیب را رعایت کنه. ول افضل التناوب، افضل اینه که به نوبت این از جلو شروع کنه، به رقب از اون طرف اینجور دور بزنه. و افضله، بهترین نوبت، بهترین تناوب این است که ان یبدا فی الحمل به جانب سریر الایمن، شروع کند در حمله کردن میت از طرف دست راست جنازه، همون تابوت، سریر یعنی همون تابوت، از طرف دست راست تابوت. دست راست تابوت کدوم ور میت میشه؟ و هو الذی یلی یسار المیت، طرف چپ میت میشه. اون وقت چجوری حمله کند؟ بره زیر جنازه، سرش میره زیر جنازه. فیحمله بالکتف الایسر، اون طرف را با شونه چپ حمله کنه. ها ببخشید، من یه خط اومدم پایین. فیحملو به کتف الایمن، به کتف الایمن، با شونه راستش، با شونه راست بخواد باشه، همین که من گفتم ها، باید بره اون داخل سریر. توجه کردید؟ چون نره شانه راستش نمیشه، شانه اگه از بیرون باشه شانه چپش میشه، باید بره سرش رو بره اون داخل تا شونه راستش باشه. ثم ينتقل الى مؤخر الایمن، بعد بیاد عقب، یه خورده همین جلو بره، مثلا چند قدمی، 10 قدم، 20 قدم، بره به نوبت اون دسته عقبی، همون طرف راست جنازه، طرف راست تابوت. فیحمله بالایمن کذالک، اونجا هم با همین دوش چپش، با همین شونه چپش حمله کند، چیز راستش حمله کند این شخص تشییع کننده. ثم ینتقل الی مأخره الایسر، بعد از اونجا بیاد به عقب طرف چپش، طرف چپ تابوت. فیحملو بالکتف الایسر، با شونه چپش حمله کند. ثم ینتقل الی مقدم الایسر، بعد بره جلوی طرف چپ تابوت، باز فیحملو بالکتف الایسر کذالک، با شونه چپش همینطور گفتیم حمله کند. توجه کردید؟ این البته مستحب است و خیلی هم روایت محکمی هم نداره در این مسئله. خب، و دعا، مستحب که دعا بخوند حال الحمل، در موقع حمل جنازه دعا بخوند. چه دعایی؟ به قوله بسم الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، الله بعد بعد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و عند مشاهدته، موقعی که جنازه را حمل میکند این دعا را بخوند اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و موقعی که میت را میبیند و مشاهدت عند مشاهده، موقعی که میبیند چه دعایی بخوند؟ به قول الله اکبر، هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، این همون چیزیست که خدا به ما وعده داده و راست گفته خدا و رسول خدا. اللهم زدنا ایمانا و تسلیما، خدایا ایمان ما را و سلم بودن ما را، تسلیم ما را در برابر خودت زیادتر کن. الحمدلله الذی تعزز بالقدره و قهر العباد بالموت، حمد و ستایش با خداییست که عزت پیدا کرده با قدرت و قهر غلبه پیدا کرده بر عباد خودش با مرگ دادن به اونها. الحمدلله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم، الحمدلله ستایش با خداییست که بر خداییست که مرا از سواد مخترم قرار نداد. سواد خب بنای سیاهیه، ولی در اینجا منظور سواد مخترم یعنی شخصی که در حال سیاهی مرده، یعنی با دل سیاه، با دل تاریک، با ناآگاهی، با بی اطلاعی. توجه کردید؟ الحمدلله که خداوند ما را آگاه کرد، همین به آگاهی شکر کند. الحمدلله الذی لم یجعل من السواد المخترم، سواد المخترم کیه؟ به هو الهالک من الناس علی غیر بصیرتن، اون کسی است که هلاک میمیره، هالک یعنی میمیره، ولی ناآگاهانه، نادان از دنیا میره. خداوند همه ما را انشاءالله به حقیقت ها آگاه کند. او مطلقا، یا اینکه منظور اینه که سواد المخترم یعنی کسی که مرده باشه، حالا لازم نیست ناآگاه. الحمدلله که من نمردم، معناش اینه الحمدلله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم، یعنی الحمدلله که من هنوز زنده ام، هنوز نمردم. خب این اگه بگه الحمدلله که من هنوز زنده ام، پس معلوم میشه که مرگ بده. چطور بس گاهی اولیاء الله مرگ را میخواستن؟ یا مثلا قرآن میگه در رابطه با یهود، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگه راست میگید شما اولیاء اللهید، خب آرزوی مرگ بکنید، چرا از مرگ میترسید؟ پس باید بگیم که مرگ بده دیگه. این جوابش اینه که نه، معناش اینه که الحمدلله حالا خدا مرا زنده نگه داشته، راضیم، الحمدلله علی کل حال. معناش اگر زندم راضیم، اگر مردم راضیم، جزم به قضایک. باید در همه حال انسان حمد کند، خدا شکر کند. فوری زبان گلایه و باز نکنید به خدا. خب بالاخره خداوند موقعی که نعمت داره که همیشه در نعمتش هستیم که حمدم بکنیم، تازه خود اون حمد کردرمون با زبان و با حیاتی که داریم نعمت خداست. ما نعمت‌های دیگه خدا را نمیتونیم حمد کنیم. خود این حمد کردن که ما میتونیم حرف بزنیم، خدا را ستایش بکنیم، خودش نعمت. پس نعمت‌های دیگه سر جای خودش ماند. ما که نمیتونیم که نعمت‌های خدا را همیشه شکر کنیم و حمد کنیم. پس اگر یه ذره فوری سرت درد کرد، نگو که مثلا آی من چقدر مصیبت کشم، چرا همه مصیبت‌ها برای منه، چرا فلانه. نه، این مصیبت‌ها انسان را پخته می‌کنه. خداوند انشاءالله روحش شاد کند. آیت الله مدنی خیلی متخلق به اخلاق اسلامی بود. هر وقتم خوشحال بود میگفتم حالتون چطور؟ میگفت الحمدلله خیلی خوبه. وقتی هم که مثلا ناراحت میگفتم حالتون چطور؟ میگفت الحمدلله سرم خیلی درد میکنه، الحمدلله مثلا امروز خیلی عصبانی کردم مرا، خیلی ناراحت شدم، مثلا خیلی مثلا فشار روحی دارم، اذیت دارم. هرچی در هر حال باید الحمدلله علی کل حال را باید ما برای خودمون یک برنامه قرار بدیم. اما وقتی که حمد خدا را، رضایت به خدا داشته باشیم به کارها در همه چیز، ببینیم که خیلی هم ناراحتی نداره. ما هر که توقع بیشتر داره بیشتر ناراحت میشه، ولی هر که رضایت بیشتر داره، خب بالاخره دنیا همین میشه دیگه، یه روزش خوشه یه روزش ناخوش. اون وقت دیگه هیچ گونه ناراحتی در هیچ موقعی نداره، خیلی از نظر روحی راحت داره و خودشو در برابر خدا تسلیم میبینه. ما اگر این روح تسلیم رو در خودمون ایجاد کنیم، در بسیاری از مشکلات فائقیم و فشار بر ما نمیاد، هیچ فرقی نمیکنه برای ما. این حال امام رو ما اگر بتونیم خوب درک کنیم در این مسائل، ایشون یک وظیفه را در خود میدونن، این وظیفه ماست که باید عمل کنیم در رابطه با جبهه، در رابطه با جنگ، در رابطه با دشمنی با آمریکا، امپریالیسم، هرچی. این وظیفه ماست. حالا ممکنه فردا بیان همه ما را بمباران کنن، بکشه، خوب بکشه. ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم دیگه. وقتی که پیروز شدیم خوشحالیم. چرا پیروز شدیم؟ چون مقام و قدرت رسیدیم؟ نه، خوشحالیم که وظیفه رو انجام دادیم. وقتی هم که کشته شدیم، وقتی هم که مثلا بمباران شیمیایی شدیم، وقتی که چشم از دست دادیم، بازم به همون دلیلی که روز پیروز خوشحالیم، به همون دلیل باید نسبت به درون خودمون خوشحال بشیم که ما وظیفه‌مون انجام دادیم. خب البته نسبت به عظمت و عزت مسلمین حالت تأثیر پیدا میکنیم، دعا بکنیم که خداوند پیروزی بر مسلمان ها بده. نسبت به حالت شخصی خودمون بگیم خب باید وظیفه‌مو انجام دادم، خب دادم دیگه، چه ناراحتی داره؟ من وظیفه‌مو انجام دادم دیگه، وجدانم راحته، در برابر خدا تسلیمم، حالاش هم وظیفه‌مو انجام دادم، هیچ ناراحتی هم نداره. یه همچه آدمی که احساس کند که در برابر خدا داره وظیفه انجام میده و رضایت داره به این که پیش میاد، دیگه در هیچ جا نمی لرزه. اونها می لرزن، اونها کلاه سرشون میره، اونها سیاست بازی را همیشه پیشه خود قرار میدن که اون سیاستی که پدر مادر نداره معروفه که امروز یه جوره فردا یه جوره، که بیشتر خودشون را بخوان تا اینکه هدفی را. وقتی که آدم یه هدفی داره چه فرق میکنه؟ بنا احتل حسنه یه. هر کدوم میخواد باشه، یکی از این اهداف ما که میخوایم طلبه بشیم کار بکنیم که چی؟ آخرش چهار تا رو مسلمان بکنیم تا تبلیغمون. در زمان شاه مگر این همه 10,000 طلبه چه کار میکردن؟ میرفتن آخرش این که ما خودمون تا این پیروز انقلاب مثلا یه 30 تا از این طلبه های خیلی فاضل پیدا کرده بودیم، هفته مثلا شبای جمعه میرفتیم بردیم و از ده ها تازه 4 تا بچه می اومدن نمی اومدن، حمد سوره یاد می گرفتن، ما خوشحال می شدیم که 4 تا بچه رو حمد سوره شو یاد داده. الان این همه امکانات خداوند در اختیار ما قرار داده، در همه جا می تونیم بریم حرف بزنیم، صحبت بکنیم، مطلب رو برسونیم. اون وقت احساس وظیفه نکنیم، ببین چه مصیبتیه. اون وقت اگر ما فرض کنید ماندیم اینجا مجتهد شدیم، نمیگم باید درس خوب خواند، ولی در کنار درس خواندن بدونیم که وسیله هست، هدف نیست. آمدیم و مجتهد شدیم چی؟ لیتفکهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. باید فقیه در دین بشیم، ولولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفکهوا فی الدین. ما باید نفر کنیم، کوچ کنیم تا فقیه در دین بشیم. خب بعد چی؟ همه فقیه بشیم بمیریم؟ اینه فقیه بشیم خودمون عمل کنیم فقط بمیریم، نماز روزه بخونیم بگیریم؟ نه، ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، برگردن و قوم را انذار کنن، لعلهم یحذرون، تا اونها هم راه خدا را پیشه بگیرن. خب راه خدا چیه؟ راه خدا صالح بودن است، وحدت هست، کلمه توحید است، اعلاء حق، ابطال باطل، مبارزه با دشمن، کمک به مستضعفین، ایناست راه خدا. خب الان ما بذاریم که مردم، دشمن، کفار بیان بالا سر ما بکوبن ما را از بین بریم، تا اینکه بعد از 100 سال دیگه تازه اگه بکوبن، ما همین که اینجا نشستیم درس بخونیم نمیتونیم بخونیم. آقایون مسئله را درک کنن، واقعیت را توجه کنن. الان موقعیت پیش آمده است که اگر خدای نکرده جمهوری اسلامی طوری بشه، اینا که نشستن اینجا درس میگن، درس خارج میگن، خوشحالن، گاهی هم دستشونو به همین مالا، الحمدلله که من به این کارهای سیاسی آلوده نشدم، که وظیفه شرعی انجام ندادن، یعنی الحمدلله که نماز صبح نخوندن. من گاهی خب این اعلامیه های حوزه اینا را خب اواخر بالخصوص 56-57 که بیشتر انجام میشد، میدادیم، وظیفه‌مون بود، بعضی از این اساتید رو، بعضی از آقایون رو که شاید هم بعضی هاشون حالا خیلی انقلابی شدن، اون وقت میبردیم امضا بکنن، یه وقت ناراحت، من اهل این کارا نیستم، انگار افتخار میکنه که من اهل نماز نیستم، من اهل روزه نیستم، خیال میکنه اسلام فقط همین، مگه افتخار داره؟ مگه الحمدلله که من در این کارا دخالت نکردم و نمیکنم، این افتخار نداره؟ یعنی الحمدلله که من آدم نیستم، الحمدلله که مسلمان نیستم، الحمدلله که قرآن رو عمل نمی کنم، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض؟ مگه میشه؟ اسلام یعنی همه اینا. و ما امروز به جایی رسیدیم که خدای نکرده اگر این جمهوری اسلامی شکست بخوره، همه ما، همه همین آقایی که میگه الحمدلله که من نیستم، دیگه اون وقت به کلش خواهد زد، نه امامه میمونه، نه مسجد میمونه، نه درس فقهش، نه شاگرد طلبش. بدتر از صدامی که الان در نجف اعمال میکنن، اینا که میگن حوضه نجف را حفظ کردیم، کسی نمونده در نجف، راحتی ندارن، طلبه ای نیست، حوضه ای نیست، چهار تا آدم بمونن اونجا به هیچ کس ضرری نداشته باشن، حتی به صدام، خب چه اثری داره؟ مسئله اینه که ما بتونیم در دین خدمت بکنیم، وقتی که دین مان، فقاهت در دین هم میمونه، اسلام هم میمونه، قرآن هم میمونه. اینهایی که میان این حرفا را میزنن، توجه کنید که یا واقعا متوجه نیستن، یا همونهایی هن که معلمن، مزدورن، از سفارت ایران در زمان شاه در عراق مزد میگرفتن که در نجف امام را بکوبن، حالا هم آمدن در اینجا از دیگران مزد بگیرن که خط امام را بکوبن. اینو باید توجه داشته باشیم. خیلی ها فقیهن، خیلی ها مشتهدن، خیلی ها سواد دارن، اما عملشون چیه؟ وظیفت میفهمن یا نه؟ الان کار به جایی رسیده که اسلام و فقاهت شیعه و خط فقاهت فقط با در جمهوری اسلامی میخواد پیاده بشه. اون وقت این جمهوری اسلامی شکست بخوره، دیگه آخوندی نداریم که تا بیاد فقه بگه. اینا که دشمنی میکنن با جمهوری اسلامی، با اصل آخوند دشمنن. اینا خیال نکنن که مثلا اینا چون نشستن اگر جمهوری اسلامی شکست بخوره باز میان دست اینا رو میپوسن بیت المال به اینا میدن. نه، اینطور نیست. این مثل زمان مشروطیت نیست، این مثل زمان مصدق نیست که بتونه حوزه خودش اداره کنه. نمیذارن در اینجا اگر خدای نکرده چیزی باشه، کما که در جای دیگه نذاشتن، کما که در ترکیه نذاشتن، کما که تو بله مثل ترکیه میذارن که یه نفر بیاد در بیرون بره مثلا فرض کنه دکونه ساندویچ فروشی داشته باشد، موقع نمازم بیاد عبا به سرش بکند و پیش نماز مردم باشه، هیچ جمع نگه. خب اینو میذارن، ولی دیگه حوزه ای ندارید شما، فقاهتی ندارید، اینا را نمیذارن دیگه. بالاخره باید توجه داشت که اساس اسلام همینه و تسلیم در برابر خدا هم همینه. هر روز که آدم در مقام قدرت نباید تسلیم باشه، که چون خدا به من مقام داده باید شکر کنم، خدا به ما راحتی داره باید شکر کنیم. نه، این جنگ هم جنگ خدا نداده، جنگ این مستکبار جهانی داده، و ما باید شکر کنیم که در برابر این استکبار جهانی ما صبوریم، بردباریم، فعالیت هم میکنیم. ولا نبلون نکن بشه من الخوف والجوع و نقص من الاموال. همینه دیگه، خداوند گرسنگی نمیده با آدم، مستکبرین گرسنگی میدن، خداوند ترس نمیده با آدم. این دشمنا و ظالمای بشریت هستن که ترس ایجاد میکنن، و در برابر اینها باید بشیر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما هم راهمون همینه، ما باید این راه بریم. امیدوارم که البته خب نسل جوان حوزه امید بخشتره و شما عزیزانم همینطور، و توجه داشته باشید مسئله جبهه. حالا دیگه ما بالاخره در رابطه با این مسئله میخواستیم حرف بزنیم، بهترین فرصت هست که مسئله جبهه واقعا موقعیت بسیار مناسبه هست که ما بتونیم خدمت کنیم به اسلام مسلمین. واقعا خود زمینه توفیق داشتن مهمه، زمینه این که ما بتونیم خدمت کنیم. اللهم وفقنا لمرضاتک. خود این که آدم توفیق داشته باشه در یه فرصتی که بتونه نماز بخونه، در یه فرصتی که بتونه قرآن بخونه، در یه فرصتی که بتونه اعلام تبلیغ اسلام بکند و یا اینکه جهاد با کفار بکند، مبارزه با دشمنان دین بکند، این همیشه پیش نمیاد. این خودش فرصته، این خودش غنیمته، این خودش توفیقه. خداوند هیچ وقت این توفیق را که ما بتونیم زمینه همیشه داشته باشیم که در میدانی باشیم که دین را پیش ببریم، حالا در هر میدانی فرق نمیکنه، این توفیق را از ما نگیرد انشاءالله. و وقتی نمیگیرد که ما اهلش باشیم، اهل توفیق باشیم، اهل این باشیم، شایستگی این را داشته باشیم که این نعمت رو قدرش رو بدونیم، این نعمتی که خداوند در اسلام ایجاد کرد الحمدلله در ایران. البته این حرفا که من میزنم معناش این نیست که من میگم مثلا امروز جمهوری اسلامی 100% پیاده شده است و هیچ مشکلی نیست، هیچ اشکالی نیست، نه. همه این آقایان که ممکنه بعضی هاشون گر بزنن و از دور دست به آتش داشته باشن و اشکالات بدونن، خب ما که از نزدیک داشتیم و میدونیم و من میدونم که اشکالات خیلی بیشتر از ایناست که اینا میدونن. ولی اساس چیه؟ ما باید اساس رو محکم بکنیم، بعد بیایم اشکالات رو برطرف بکنیم. خیلی خوب، امروز در جنگ اساس مطرحه، اسلام مطرحه. خیلی خوب، بله، اساس اسلام رو، اساس جبهه را که به خاطر کوبیدن اسلام این شروع شده، این جبهه باز شده، ما تقویت میکنیم، بعدم میایم میگیم مثلا فرض کنید که در قوه قضاییه کشور جمهوری اسلامی این اشکالات هست، باید رفع بشه. جمهوری اسلامی باید بمونه، این اشکال که باید رفع بشه در قوه قضاییه است، باید رفع بشه. اینا اشتباه میکنن. جمهوری اسلامی باید بمونه، اشکال اگر هست در قانون باید رفع بشه، اشکال اگر هست در قوه مجریه است، فلان وزیر، فلان وکیل، فلان استاندار، فلان دادستان، فلان قاضی اشکال داره. یه وقتی از این طریق نیان از هان شما را مشوش کنن، اینا فروعاتن. ما ببینیم اساس رو میخواییم یا نه، اسلام رو میخواییم یا نه، میخواییم ولایت فقیه رو میخواییم یا نه، یا باید دست رو دست بذاریم امام زمان بیاد پیاده کنه سلام الله علیه. اگر اونه، خب روشن کنیم فکرمون رو، دست رو دست بذاریم تا خود امام زمان صاحب دین بیاد درست کنه، اینجور میگیم؟ خب روشن کن. نه، اگر ما وظیفه داریم که جمهوری اسلامی باشد، حکومت اسلامی باشد، وظیفه داریم به دست فقیه عادل پیاده کنیم، خب این پیاده میشه. حالا در پیاده شده مگه زمان امیرالمومنین سلام الله علیه این اشکالات نبود؟ مگر ابن عباس که بهترین آدم امیرالمومنین بود 20,000 دینار از بصره، از بیت المال ندزدید فرار کرد رفت مدینه؟ دیگران که جای خود دارن، از آسمان که آدم نمیارن که. از همین افراد باید استفاده کرد، هی روز به روز شما راست میگید، افراد خوب تربیت کنید، بفرستید تو این وزارتخونه ها، تو این دادگستری، تو این دادگاه ها افراد خوب باشه. حتی اگر ایرادی در شخص مثلا مسئولین مهم قضایی هست، مسئولین مهم اجرایی هست، باید رو شخص ببریم ایراد رو، نه رو جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که ایراد نداره که. جمهوری اسلامی یعنی یک حکومتی بر اساس قوانین اسلام. حالا مجریانش کیان؟ من شما، من شما در فرهنگ پهلوی بار اومدیم، فرهنگ منیت، خودخواهی، خودپسندی، خودبینی در ما ها هست. وقتی میریم سر کار که میشینیم دیگه خودمون رو میبینیم، کسدیگر رو نمیبینیم، اون وقت ظلم میکنیم، رشوه میگیریم، خیانت میکنیم، حق را ناحق میکنیم، باطل را احیا میکنیم. اینا من شما باید اصلاح بشیم، و این اصلاح من شما هم باید با یه فرهنگ صحیح باشه، با طلبه خوب باشه، با اشخاص دانشگاه خوب باشه، با رادیو تلویزیون خوب باشه. باید انتظار باید شروع کرد، باید کرد این کارا را. ولی این معناش این نیست که با اساس اسلام بیایم. نه آقا، این جمهوری اسلامی از زمان شاه هم بدتره. خب از زمان شاه نمیدونی، یا شعور نداری، یا نمیدونی چه خبر بود، یا اینکه خودتو زدی به نادانی به خاطر دشمنی و کینه و به خاطر پولی که میگیری. نمیدونی که چه خبر بود، نمیدونی چی می‌خواست بشه در این کشور. بالاخره اینا که عرض میکنم، نه به عنوان این که مثلا بخوام کسی که شما نصیحت کنم، به عنوان در دل و برادرانه به شما عرض میکنم که کار نکنیم که همان وتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، از اون فتنه بترسیم که تنها ظالمان را نمیگیره، بیچاره غیر ظالم را هم اون فتنه پاشو میگیره. اگر خدای نکرده ما بخوایم سستی کنیم، یعنی شل بگیریم در این مسئله، ماها نریم، طلبه ها نرند، طالبین علوم دینی در این مسیر قدم اول رو بر ندارن، دیگران هم شل میشن. وقتی که از یه دهی شهری دیدن 4 تا طلبه شون رفتن، 100 تا هم شخصیشون راه میفته، این جبهه ها نیازشون برطرف میشه. بلکه انشاءالله تنها چیزی که دنیا را این روز میترسونه نیروی مردمیه. اینو من بهتون بگم، با روکم میگم، الان آمریکا غیر از امام، از این مسئولین، از هیچ کدام، از هیچ کس نمیترسه، فقط از این که قاطعیت امام و احساس وظیفه شرعی که امام میکنه از این میترسن. میدونن که امام از این وظیفه شرعی که داره قدمی عقب بر نمیگرد، و از این مردم و نیروی مردم و نیروی مردمی در رأس شما فضلا طلبا هستی که در هر جا مورد توجه قرار میگیرید، و اگر خدا نکرده حضور نداشته باشید، دیگران میگن خب اگر خوبه چرا اونا حضور ندارن، و سست میشه مسئله. وقتی سست شد دیگه امام امت از امیر مومنین سلام الله علیه بالاتر نیست که. امیر مومنین بالاخره در برابر معاویه محکوم شد، مظلوم واقع شد، ماند، دست رو دست گذاشت. چرا؟ برای اینکه فرمود که لا رأی لمن لا یطیع، وقتی حرف منو گوش نمی کنم من چکار کنم؟ دیگه رأی من عمل نمی کنم، من چکار کنم؟ علی چکار کنه؟ امام چکار کند اگر مردم دنبالش نباشن؟ و مردم نمیان مگر با وجود شماها. ولذا وظیفه شرعی است، احساس مسئولیت میکنیم در ایام تعطیلی لااقل، خب درس که میخونیم جای خودش، اینم توفیق بزرگی است که در ایام تعطیلی درس‌های عملی، تقوای عملی، اخلاق عملی رو در جبهه‌ها یاد بگیریم و یاد بدیم. ان شاء الله خداوند به همه ما توفیق علم و توفیق عمل و توفیق خدمت به اسلام و مسلمین عنایت کند ان شاء الله. من دیگه حرفم همین بود، دنباله این بحث رو ادامه میدیم، و به عنوان نصیحت، حالا به عنوان برادر کوچک، این مسائل رو عرض کردم به شما. اشارتون الى رضا بالواقع کیفکان، اشاره است به این که آدم باید رضایت داشته باشه به واقع هر جور که میخواد باشه، آدم باید تسلیم واقع باشه، تسلیم اون چرا که از طرف خدا پیش میاد، و تفویض الله تعالی به حسب الامکان، آدم باید خودش رو، کارهاش رو تفویض کند به پروردگار تا حد امکان، و الهی رزم بگذائک و تسلیمن لعمرک لا معبود سواک رو شعار خود قرار بده. و تهاره، مستحبه که در نماز، در نماز میتا تهارت داشته باشد، واجب نیست ولی مستحبه، ولو تیممن، ولو اینکه این تهارت تهارت تیممی باشد. البته مر قدره علالمائیه، حتی اگه قدرت داره بره با آب غسل کنه نمیره، تیمم میکنه، اب نداره. ما خوف الفوت و کذاب بدونه، در صورت که میدونه که اگر بموند فوت میشه، اگر بره غسل بکند بیاد جنازه را میبرن دیگه به تشییع نمیرسه، فوری تیمم میکنه میره. و ها کذا مشهوره که حتی اگر خوف فوت هم نداشته باشد، ولو هنوز جنازه اونجاست، فوری میتونه غسل کنه ولی نمیره کنه بکند، تیمم میکنه، اب نداره. والوقوف، ای وقوف الامام او المصلی وحده این ده وسط الرجل، مستحبه که امام اگر نماز میخونه یا اگر یک نفر نماز میخونه در وسط مرد قرار بگیره، یعنی جنازه را جلوش بخوابونن، در وسط جنازه قرار بگیره، و صدر المره، و مقابل سینه زن قرار بگیره، اگر مرد در وسط، اگر زن در مقابل سینهش، علل اشهر. مقابل مشهور قول شیخ فی الخلاف، شیخ طوسی در خلاف فرموده که انه یقف این در رأس الرجل و صدر المرأة، بالا سر مرد قرار بگیره مقابل سر مرد و مقابل سینه زن. و باز یه قول دیگه، و قول شیخ فی الاستبصار، شیخ در استبصار یه قول دیگه داره، چیه؟ اینه که انه این در رأسا و صدره، اگه زن مقابل سرش قرار بگیره، اگه مرد مقابل سینه‌اش، و صدره یعنی صدر رجل. ول خنسا هنا کلمره، مرد خنسایی که معلوم نیست زن یا مرده، حکم زن را داره در اینجا. و صلات فی المواضع المعتاده، مستحبه که نماز را در محل مخصوص نماز میت بخونن. سابقا مصلاهایی بود که میت را می بردن در اونجا و در اونجا نماز میخوندن. چرا؟ لتبرک بها. اولا خب اونجا زیاد نماز خونده شده، تبرک است، یکی. و ثانیا به کسرت منسل یفیها، چون اونجا زیاد خونده شده دیگه. اولا این که ثانیا نیست، این اولا این که اونجا نماز زیاد خونده شده تبرکه، یک. ولان سامع بموته یقصدها. دلیل دوم این که وقتی در یه محل مخصوص بردن برای نماز، اگر دیگرانی که با جنازه نیامدن بعدن شنیدن که یه نفر مرد بردن، میفهمه کجا بردن، یعنی بردن مصلا، فوری میاد اونم شرکت میکنه. لان سامع بموته، هر که بشنود که فلانی مرد بردن، یقصدها، میاد اونجا. و یا رفع الید به تکبیر کلو علی الاقوا، مستحب که در تکبیرات، در همه تکبیرات، در اون پنجتا دستاشو تا مقابل گوشهاش این نماز بلند کند علی الاقوا. ولی ول اکثر علی اختصاص بلولا، اکثر علما گفته که این دست بلند کردن فقط مال اولین تکبیری که اسمشو میگن تکبیرت الاحرام، و کلاهما مرویون، هر دو روایت داره. و لا منافاته، این دو تا روایت با هم که منافات هم نداره، چون مستحبه دیگه. یه روایت گفته در تکبیر اولی، یه روایت گفته در همه تکبیر، پس در همه تکبیر مستحبه دیگه. فإن المندوب قد یترک احرانن، در بعض روایت هست که تکبیر اولی مستحبه ما بگه دیگه، بعض وقتا مستحبی رو ذکر نمی کنن و ترک می کنن عملا. و به ذالکه از هر وجه القوه، به این دلیل است که ما گفته مقوا اینه که در همه تکبیرات دست بلند کند، این مستحب و روایت هم داریم. و من فاته و بعض و تکبیر مع الامام اتم الباقی بعد فراغه ولاءن، اگر کسی دیر رسید به نماز، ببینید آمد دید که نماز میت را خوندن، دو تکبیرشو گفتن، فوری اقتدا میکنه، سه تکبیر را با امام میگه، بعد که امام تمام شد، پنج تکبیرش تمام شد، این دوتاش میمونه دیگه، بعد از تمام شدن امام فوری دوبار میگه الله اکبر الله اکبر، پشت دارم، دعا دیگه در وسط نمیخونه. و من فاته و بعض و تکبیر مع الامام، کسی که نرسیده به نماز جماعت میت با امام بخونه از اول، فوت شده بعض تکبیرات، یعنی دیر رسیده، اتم الباقی بعد فراغه ولاءن، با امام شروع میکنه، سه تکبیرش مانده بود میگه، میمونه دوتا دیگه، دوتا را بدون فاسته، با بدون دعا، بدون دعا، ولاءه یعنی پشت در هم، الله اکبر الله اکبر. ولو علی القبر علی تقدیر رفع آب وظافی، حتی تا امام گفت الله اکبر پنجم، جنازه را فور برداشتن و گذاشتن تو قبر، اگر آنی این کار انجام دادن این اب نداری، این الله اکبر راش رو اون دوتا باقی رو به قبر بگه، البته اگر امکان داشته باشه. ولو علی القبر علی تقدیر رفع آب فور جنازه را برداشتن و گذاشتن در قبر، البته و این بعید الفرض، خیلی بعیده تا دوتا الله اکبر بگه این کار بکنه، دوتا الله اکبر کار نداره که، خیلی بعیده. و قد اطلق المصنف و جماعتون جواز الولاهی نیزین، مصنف و عده‌ای گفتن که مطلقا ولا جایزه، یعنی پشت در هم بودن الله اکبر و نمودن نبودن دعا در وسط این الله اکبرهای باقی مانده. چرا؟ عملا به اطلاق نسون روایت هست که پشتر هم بگه، ولی وفی ذکرا، در ذکرا مصنف اینجور فرموده، فرموده لو دعا کان جایزن، اگر هم دعا بکند اب نداره، دعا نکرد، دعا کردن واجب نیست، اما اگر دعا هم بکند بین تکبیرها اب نداره. چرا؟ از هوه نفی وجوب لا نفی جواز، چون روایت که داریم دعا نخوند یعنی دعا واجب نیست، نه اینکه جایز نیست، یعنی اگر خواندم اب نداره، واجب نیست. و قیده او بعضون به خوف الفوت علی تقدیر دعا، بعضا گفتن که اگر دعا بخونید جنازه را میبرن، نخون، جنازه فوت میشه نخون، پس عدم خوندن و وجوب نخوندن در صورتی است که بترسیم از فوت شدن جنازه، و الا اگر خوف الفوت نباشد وجب ما امکن من، هر چقدر امکان داره دعا بخوند اب نداره، به هو اجود، این گفت اجوده. و صلی الله علی محمد و آله.